بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله جمیعا. خیلی خوش آمدید. اولا عذرخواهم به خاطر این تأخیر طولانی که در برگزاری کلاس به وجود اومد. انشالله که عزیزان حلال کنند، اگرچه بد بود ولی برای خود من این انس و علاقه‌ای که با نهج البلاغه به وجود آمده بود و اشتیاقی که داشتیم هر روز در محضر امیرالمؤمنین باشیم، این خودش برای من زیبا بود و این روزها نبودش حس می شد. انشالله که به برکت حضرت همه ما همنشین با امیرالمؤمنین باشیم. در ادامه نامه 31 اگر خاطر عزیزان باشه، در جلسه آخر حضرت راجع به دعا مطالبی فرمود، خواسته این که اگر خداوند احیانا دعای تو را برآورده نکرد دلیلی داره، علتی داره، و خداوند بهتر از او را در زمان مقرر به تو عطا خواهد کرد. فرمود فلتکن مسئلتو که فیما یبقا لک جماله و یفنا انک وباله. حسن جان، باید درخواست تو در مسائلی باشد که زیباییش برای تو باقی میماند و درگیری و آسیبش به تو نمیرسد. فالمال لا یبقا لک و تبقا له. مال چیزی است که جمال ندارد، برای تو باقی نمیماند، تو هم برای او باقی نخواهی ماند. پس دنبال چیزی غیر از مال باش که برای تو بماند. حضرت باز هم با لفظ وعلم یا بنی یک مطلب جدید را، یک نصیحت جدید را به فرزند بزرگوارشون امام مجتبی بیان می کنند. علیکم السلام، سلام علیکم، خوش آمدید. فرمود وعلم یا بنی انک انما خلقت للآخره لا للدنیا وللفناء لا للبقاء وللموت لا للحیات. حسن جان، آگاه باش این که تو خلق شده ای برای آخرت نه برای دنیا. ما در دنیا هستیم و در دنیا زندگی می کنیم. زندگی در دنیا پلیست که اصالت ندارد. از دنیا قنطرت الاخره. دنیا مثل یک پلی است که انسان از روی اون میگذرد و مقصد میرسه، لذا خود این پل هیچ وقت موضوعیت نداره. ما برای اینکه از رودخانه رد بشیم هیچ وقت نمیگیم خب این پل مثلا از جنس طلا باشه، از جنس فلان شیء خاص باشه، فقط یه وسیله باشه که ما رو به اون طرف برسونه. اصلا دیگه بقیه مسائل مهم، چون خودش موضوعیت نداره. موضوعیت در رد شدن است. حضرت می‌فرماید بدان این که تو خلق شده ای برای آخرت. دنیا مثل پل است. سلام علیکم و رحمت الله. دنیای به ما هو دنیا موضوعیت ندارد. وعلم یا بنی انک انما خلقت للآخره و لال دنیا وللفناء لال البقاء. تو برای مرگ خلق شده ای نه برای بقا. اینجا مقصود از بقا، بقا در دنیاست. ما که اعتقاد به ابدیت داریم، ما اعتقاد به حیات ابدی داریم، این بقا نه اون ابدیت است، منظور بقا در دنیاست. تو یک روز در دنیا خواهی مرد و دنیا باقی نمیماند. تو برای بقا در دنیا خلق نشده ای. وللموت لا للحیات. تو برای مرگ خلق شده ای. این که در یک شعری منصوب به امیر المؤمنین فرمود لدو للموت و ابنو للخرابی. لدو یعنی فرزند بزایید، برای مردن. لدو للموت، سرانجام هر فرزندی که پا در هستی میگذارد مرگ است. لدو للموت و ابنو للخرابی، بسازید، آباد کنید خانه ها را روی هم، برج های آنچنانی، برج های مشیده و محکمی بسازید، ولی بدانید اینها یک روزی خراب می شوند. از بین میره. حضرت فرمود اینجا هم همین، للموت لا للحیات، شما برای مرگ خلق شده اید، شما برای حیات دنیایی، زندگی همیشگی دنیایی خلق نشده اید. و انک فی منزل غلعت و دار بلقه و طریق الى الاخره. حسن جان شما در منزل قلعه اید. قلعه به معنای این که میگن قلع یعنی کنده شدن، قلع باب خیبر، کنده شدن در خیبر. اینجا مقصود از قلع همون نقل مکان کردن است، از جایی به جای دیگه رفتن. فرمود بدان که تو در دنیا در خانه ای هستی که این خانه استیجاری است، خانه است که یک روز از تو پس گرفته میشه و تو مجبوری نقل مکان کنی. و دار بلغه، بدان و آگاه باش که دنیا یک سرایی است که بلغه از بلاغ است، یعنی رساننده. تو باید در این دنیا اونقدر زاد و توش جمع کنی که این زاد و توش تو را برساند. به کجا؟ به اون مقصدی که براش خلق شدی، به اون مقصدی که در جملات قبل فرمود تو برای آخرت خلق شده ای، نه برای دنیا. خب کسی که برای آخرت خلق شده باشه باید زاد و توشه ای جمع کنه که او رو به آخرت، یعنی به منزل و مقصد برسونه. و انک ترید الموت، این جمله خیلی جمله عجیبیه. ترید به معنای کسی است که دو تا معنا داره، هم به معنای رانده شده است، اون چیزی که در مورد امام از سلام الله علیه گفته میشه حضرت ترید است و وحید است، یعنی از جمع دور شده، تنها، حالا به تعبیری کس و کاری در بین مردم نداره و این هم خودش نشانه قربت حضرت. ولی ترید اینجا به معنای اون شکاری است که یک مثلا شیری دنبال آهویی کرده، این آهویی که در حال فراره رو بهش میگن ترید. حضرت فرمود انک ترید الموت، مرگ به دنبال توست، مرگ به مانند یک شکارچی قهاری است که تک تک شما را دنبال میکند. الذی لا ینجو حاربه، البته تفاوت شکار دنیایی و آخرتی در شکار مرگ و شکارهای دیگه در اینه، در رقابت بین آهو و شیر یک بار آهو پیروزه یک بار شیر، ولی در رقابت بین انسان و مرگ، مرگ همیشه پیروز است. الذی لا ینجو حاربه، مرگ همون کسی است که هیچ کسی نمیتواند از دست او فرار کند. حرب با دو چشم به معنای فرار، حرب با هی جیمی به معنای جنگ. ولا یفوته طالبه، مرگ هم هیچ کسی را از قلم نمی اندازد، هیچ کسی از دست او فوت نمی شود. او همه کسانی را که به دنیا می آیند و خلق می شوند را می گیرد و مرگ سرانجام همه انسان هاست. حضرت می فرماید تو برای مرگ خلق شده ای، تو برای آخرت خلق شده ای و مرگ حتما به تو می رسد. در بسیاری از امور انسان ها دچار شک و شبهه هستند، دچار دودلی هستند، حتی در مورد خود خدا هم یک عده‌ای نمی پذیرند، حتی وجود خدا رو هم شک دارند که آیا خدایی هست خدایی نیست، یک خداست چند خداست. ولی مرگ یکی از اموری است که هیچ کسی به او شک ندارد، یعنی انسانهای بیدین، انسانهای ملحد، انسانهایی که حتی خدا را قبول ندارند، اصل مرگ را قبول دارند. خیلی عجیبه، این مرگ یک اصل همگانی غیر قابل شک است. حتی کسانی که در مورد خدا هم شک میکنند، در مورد مرگ و رفتن از دنیا شک نمی کنند. حضرت این نصیحت را به امام مجتبی یادآور میشه، بدان و آگاه باش که مسیر تو مسیر مردن. خب کسی که در دنیا میمیرد، سلام علیکم و رحمت الله، معلومه این مقصد دیگری داره، اون مقصد کجاست؟ آخرته. و لابد انه مدرکو، مرگ چیزی است که همه انسان ها را درک خواهد کرد. حضرت می فرماد خب تو که برای آخرت خلق شدی، مرگ هم که بر پیشانی انسان نوشته شده، پس چه خوب است انسان حواسش به مرگ جمع باشه، چه خوب انسان خودش رو آماده کنه برای این سرنوشت قطعی و حتمی که پیش رو. فرمود فکن منه علی حذر، حسن جان از مرگ بپرهیز، حواست به مرگ باشه، مرگ را جدی بگیر. ان یدرکک و انت علی حال سیئه، مواظب باش، بر حذر باش از این که مرگ تو را بگیرد، مرگ به تو برسد در حالی که حال تو ناخوشه. علی حال سیئه، سیئه اینجا به معنای سوء است، یعنی حال بد، اینجا حال بد یعنی حال گناه دیگه. مواظب باش مبادا بمیری در حال گناه. قد کنت تحدث نفسک من حاب التوبه، قبل از این که بمیری، همون لحظه‌ای که مشغول گناه بودی، هی به خودت میگفتی، حرف میزدی، حدیث میکردی با خودت که الان توبه میکنم، همین که گناه تمام شد، همین که این صحنه آلوده تمام شد، من توبه میکنم، به درگاه خدا ابراز پشیمانی میکنم. ولی نمیرسی به اونجا. فیهول بینک و بین ذالک، مرگ میآید بین گناه کردن تو و بین توبه کردن تو فاصله میشود، حائل میشود از این که تو بخواهی توبه کنی. حضرت میفرماد خب تو که برای آخرتی، مرگ هم که قطعیست، دیگه گناه نکن که اگر گناه کردی معلوم نیست فرصت توبه پیدا کنی. قد کنت تحدث و نفسک منها به توبه، فیهول بینک و بین ذالک، مرگ بین تو و توبه فاصله می اندازد. فاذا انت قد اهلکت نفسک، اگر شخصی با حال گناه از دنیا رفت، اگر کسی گناه کرد و فرصت توبه را به دست نیاورد، این شخصی است که خودش را، حقیقت خودش را، روح خودش را و قیامت خودش را به هلاکت انداخته. گناه کرد و توبه نکرد، خب او جایگاه جهنمی داره. امام صادق سلام الله علیه در اون حدیث زیبایی که به مفضل ابن عمرو فرمود، اونجا فرمود که مفضل بدان و آگاه باش، خداوند زمان مرگ انسان را به او نگفته است، هیچ کسی نمیدونه چه زمانی از دنیا خواهد رفت. امام صادق فرمود فلسفه این ابهام این است، خدا میتونست به هر کسی بگه تو در فلان زمان زنده ای، ولی خداوند به هیچ کسی نگفت تا انسان همیشه از گناه بترسد، انسان همیشه از حالت مرگ و گناهی که انجام شد و فرصت توبه پیدا نکرد بترسد. یعنی خداوند اگر زمان مرگ را برای ما مشخص نکرد، از روی رحمت و لطفش بود، خواست به ما بگه من زمان مشخص نمی کنم تا تو بترسی و گناه نکنی، گناه که نکردی خودت عاقبت به خیر میشی، خودت به سعادت میرسی. این جهلی که خدا نسبت به مرگ برای ما قرار داد، امام صادق فرمود فلسفش اینه، تو به سعادت برسی، تو گناه نکنی. حضرت میفرماید یا بنی اکثر من ذکر الموت، مرگ که میرسه به تو، مرگ که حتما به سراغ تو میاد، ولی تو هم زیاد به یاد مرگ باش. خیلی تعبیر زیباییست. اونجا فرمود که انک ترید الموت، مرگ دنبال توست، مرگ لحظه به لحظه داره تو رو رصد میکنه. اینجا فرمود اکثر من ذکر الموت، خب تو هم به یاد مرگ باش، او که به یاد تو هست، تو هم به یاد او باش. و ذکر ما تحجم علیه، و به یاد اون هر اتفاقاتی که به صورت ناگهانی بر تو وارد می شود. مرگ که آمد وحشت و حراس و سختی هایی داره، حضرت فرمود به یاد اون لحظه ها باش. و تفزی بعد الموت الیه، به یاد اون اتفاقات ناگوار و سختی باش که بعد از مرگ بر تو عارض می شود، سختی هایی که در لحظه حساب و کتاب و لحظات شب اول قبر و ورود به برزخ و لحظات سختی است. فرمود از الان یاد او باش، یادش باش، یعنی خودت رو آماده کن، مطابق با نیازهایی که اون وقت داری الان عمل کن، حتی یأتیک وقد اخذت منه حذرک، آنچنان به یاد مرگ باش، آنچنان خودت رو آماده کن برای مرگ. یأتیک وقتی که آمد به سمت تو، قد اخذت منه حذرک، سلاح خیش را پوشیده باشی. حذر به معنای حذر کردن، خود را از چیزی حفظ کردن. این سلاح وسیله است که آدم خودش رو حفظ میکنه، اگر دشمنی اومد دشمن را بر حذر میدارد، یه وسیله بازدارنده ایه. حضرت فرمود طوری خودت را آماده کن که وقتی مرگ به سراغ تو آمد، تو اسلحه به دست باشی، تو لباس رزمت رو پوشیده باشی، بند پوتینت رو محکم کرده باشی. دشمن که آمد، حالا مرگ به یک دشمنی تشبیه شده، ولی تو آمادگی باید داشته باشی. آمادگی برای اینکه مرگ رو پس بزنی، نه، مرگ حتما تو رو میگیره، مرگ بر تو چیره میشه، آمادگی برای بعد از مرگ است. یأتیک وقد اخذت منه حذرک و شددت له ازرک، یه طوری در ایام عمرت به یاد مرگ باش که محکم کرده باشی، این کمر همت را بسته باشی برای مرگ. ازر به معنای قوت، همت، همت خودت رو جمع کرده باشی، شدت یعنی محکم کرده باشی کمربندت را برای اتفاقات بعد از مرگ. ولا یأتیک بغتتن فیبهرک، حسن جان مبادا مرگ به صورت ناگهانی به سمت تو بیاد، مبادا آمادگی نداشته باشی، مبادا خودت رو آماده نکرده باشی، همین که مرگ به سراغت آمد، فیبهرک، بهره باهای جیمی به معنای پی دو چشم، معنای مغلوب کردن. دیدید بعضی وقتا آدم غافلگیر میشه، یه دفعه مواجه میشه با یه درنده‌ای، خب شما هیچ آمادگی نداشتی، دست و پات رو گم میکنی، حتما مغلوب میشی. حضرت فرمود که مرگ این طوریه، تو اگر آمادگی داشته باشی، این آیه قرآن است، کل نفس ذائقه الموت، این آیه خیلی تعبیر زیبایی داره. یه وقتی است که میگن مرگ ما را کشت، مرگ ما را چشید، مرگ ما را در خود هضم کرد، ولی قرآن میگه نه، این طور نیست. کل نفس ذائقه الموت، هر انسانی مرگ را می نوشد. مرگ مثل یک لیوان آب است، شما مرگ را به دست می گیرید، سر می کشید، می نوشید، مرگ تمام شد. این لیوان آب رو که خوردید دیگه تمام شد، اما تو همچنان هستی، چون تو ابدی هستی. حزن فرماد تو اگر آمادگی داشته باشی برای مرگ، مرگ می آید و می رود، ولی تو هستی، تو تمام نمیشی، تو ابدیت داری. ولی اگر آماده نباشی، مرگ بر تو غالب میشه، تو خودت رو در یک حالت فنا و نابودی میبینی. ولا یأتیک بغتتا فیبهرک. خب این دوتا جمله‌ای که حضرت فرمود، آماده بودن و نترسیدن از مرگ، به شرطی است که انسان اکثر من ذکر الموت داشته باشه، یاد مرگ، توجه به مرگ. این که انسان یک روز میمیرد، خودش یک راهی است برای درمان مشکلات اخلاقی. روایتی است که مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله علیه این روایت را، این دعا را در حاشیه مفاتیح هم آورده، این که فرمود لو لم یکن الا الموت لکفا، از پیغمبر نقل شده، از امیر المؤمنین نقل شده، اگر در عالم هیچ عامل انذار دهنده ای نبود، اگر به ما نمی گفتن فردای قیامت عذابی در کار است، اگر به ما نمی گفتن اثر بعضی از گناهان در همین دنیا مشخص می شود، انسان گرفتار می شه، اگر عقل نبود، اگر 124 هزار پیغمبر نبودن، اگر عبرت هایی که انسان از زندگی دیگران می گیره، هیچ کدام از اینها نبودن، فقط این که انسان یک روز می میرد، یک روز در این دنیا پروندش بسته میشه و به جای دیگه ای انتقال پیدا میکنه، فرمود اگر در عالم فقط مرگ بود، برای سر به راه شدن انسان کافی بود. و لو لم یکن الا الموت لکفا، اگر فقط مرگ بود و انذار و تبشیر مرگ بس بود، شما باید سر به راه می شدید. حضرت فرمود برای سر به راه شدن اکثر من ذکر الموت، یاد مرگ رو در دلهاتون زنده نگه دارید. همه این دستوراتی که به ما دادن در تشییع جنازه ها حاضر بشید. مستحب از هر انسانی غسل بده پیکر چند مسلمان را، مستحب در نماز میت شرکت کنه، مستحب به انسان سر قبر امواتش بره فاتحه بخونه، چه از راه دور چه از همه اینها برای این نیست که ما فقط یه خیری به میت برسونیم، یه فاتحهی بخونیم که او چیزی دریافت کنه. غرض این است که اگر چیزی به او رساندی دو برابرش رو به خودت برسونی. یاداوری مرگ خودسازی است، آماده کردن خود برای این مسیر طولانی است. فرمود و ایاک ان تقتر بما ترى من اخلاد اهل الدنيا الیها. خب تا اینجا خیلی نکات زیبا بود. حضرت پله پله فرمود تو یک روز میمیری، مرگ حق است، مرگ حتمی است، تو در دنیا نمیمانی، خودت رو آماده مرگ کن. حالا چه عاملی باعث میشه انسان از این مرگ به این مهمی فراموش کنه، یادش بره، غفلت، حواس پرتی، چه عاملی باعث میشود که انسان مرگ را نادیده بگیرد؟ حضرت فرمود دنیا طلبی عاملی است که مرگ را از ذهن شما میبرد. حسن جان ایاک ان تقتر به ما ترا، مواظب باش مبادا فریب بخوری به خاطر اون چیزهایی که من اخلاد اهل دنیا الیها. اخلاد یعنی خلود، موندگار شدن در یک چیزی، دلبستگی به یک چیزی. حسن جان اهل دنیا دلبسته دنیا شونن، اهل دنیا گرفتار دنیا شونن، مواظب باش تو فریب نخوری ها. فریب دنیا رو بخوری اون یاد مرگ تمام میشه، توجه به مرگ دیگه از بین میره. اگر میخواهی به یاد مرگ باشی باید حواست باشه هرچه دنیا طلبیت کمتر باشه، هرچه تأسفت بر دنیا کمتر باشه، از اون طرف یاد مرگ بیشتره. ایاک ان تقدر به ما ترا من اخلاد اهل دنیا الیها، نگاه کن چطوری اهل دنیا چسبیدن به دنیا، مواظب باش این تو رو گول نزنه. تو هم نگی چشم هم چشمی نشه، بگی منم میخوام، چرا من مثل بقیه زندگی نکنم، چرا من از اونها مگه کمترم؟ نه، مواظب باش فریب نخوری. و تکالب به هم علیها، جملات از اینجا به بعد خیلی جملات تکون دهنده این. ابن عبدالحدید معتزلی میگه یه استادی داشتم به من گفت نامه 31 رو برای من بخون. ابن عبدالحدید میگه من نامه 31 رو از حفظ بودم، اونقدر خونده بودم این نامه طولانی رو. میگه شروع کردم به خوندن نامه، به اینجا که رسیدم استاد من یک آدم دانشمندی بود که خیلی این حرفها درش تأثیر نمیگذاشت، آدم سن و سالدار پختهی بود. همین که به این جملات رسیدم گریه او بلند شد، از شدت گریه به زمین افتاد. ابن عبدالحدید میگه این جملات اونقدر تأثیر گذار بود، اون استاد مرا که به ظاهر تأثیر نمیپذیرفت به گریه واداشت. حالا جملات چیست؟ حضرت فرماد که حسن جان ایاک ان تقتر و تکالب هم علیها، ما با تکالب از کلب است، این حمله کردن سگها را اهل دنیا اینطوری هستند. حضرت فرماد اهل دنیا مانند سگانی هستند که به یه جیفهی به یه مرداری حمله میکنند. دیدید همه جمع میشن دور یه حیوانی که از بین رفته، هر کسی فریاد بلندتری میزنه، حمله بیشتری میکنه تا سهم بیشتری به خودش برسه. حضرت فرمود مواظب باش، اونها هی به سمت دنیا میدوند و حرکت میکنند، تو هم گول نخوری بگی خب من هم وسط این جمع بدوم، من هم به یه سهمی برسم. نه، اینطور نباشد. و تکالب هم علیها فقط نبعک الله انها و نعت لک نفسها، تو مثل اونها نیستی، اهل دنیا فقط دنیا را دارن ولی تو خدا را داری. در حالی که نبعک الله، خداوند به تو خبر داده است، نبع یعنی خبر، خداوند به تو خبر داده است از دنیا، حقایق دنیا رو به تو گفته، گفته دنیا موندگار نیست، گفته دنیا به کسی وفا نداره، گفته اینها هر چه جمع کنن یک روز میگذارند و میروند. و نعت لک نفسها، نعت به معنای خبر مرگ به کسی دادنه، این نفر میره خبر ناگواری به کسی بده میگن نعت. حضرت فرمود خداوند خبر مرگ دنیا را به تو داده و تو گفته این دنیا نم انسان ها میمیرند، خود دنیا هم یک روز میمیرد، یک روز وارونه میشود، یک صحبت زمین لرزه است، یک حرفی جهان لرزه است، قیامت که شد جهان لرزه میشود نه زمین لرزه، زمین و آسمان به هم میریزه. خدا به تو خبر داده، حقیقت این زمین رو برای تو آشکار کرده، حقیقت دنیا رو برای تو آشکار کرده. اونها اگر گول دنیا رو میخورن چون حقیقت دنیا رو نمیشناسن، فکر میکنن دنیا همیشه هست. تو که میدانی نباید دنیا طلب بشی. و تکشفت لکه ان مساویها، نه تنها خدا خبر داده به تو از دنیا، از حقیقت و باطن دنیا، خود دنیا هم بدیهاش رو برای تو آشکار کرد. این مصیبت‌های دنیا، تلخی‌های دنیا، بی‌رحمی‌های دنیا، بیماری‌های دنیا، سختی‌های دنیا، همه اینها یک نشانه است برای تو که دنیا جای خوبی نیست، دنیا جای موندگاری نیست. دنیایی که اینقدر عزیزان انسان رو بگیره، اینقدر سختی و فشار به انسان بیاره، این دنیا دنیای زیبایی نیست. هم خدا به تو خبر داد که باید اهل آخرت باشی، یک روز بمیری، دلبسته دنیا نشی، هم خود دنیا با زبان گویا، با زبان حال به تو گفت من جای خوبی نیستم، تلاش کن بگذری از این دنیا و به اون دار مقام برسی، دار امنیت برسی که دیگه اونجا فقط سلامت هست، رنج و زحمتی درش نیست. فانما اهلها، از اینجا به بعد امیرالمؤمنین اهل دنیا را، یعنی دنیا طلبها را، یعنی کسانی که دلبسته به دنیا، اینها را به چهار گروه تقسیم میکنه. حضرت فرمود مردمی که گرفتار دنیا هستن یک عده کلاب و عاویه. آویه به معنای پارس کردن سگه. یک عده از اینها هستند که مثل سگانی هستند، فریاد میزنند، پارس میکنند. این یک گروه. مقصود امیرالمؤمنین کسانی است که با رسانه، کسانی است که با هیاهو دنیا را میخواهند چپاول کنند، همونهایی که یه خبر دروغ راه میندازند، از کنار این خبر میلیاردها دلار برای خودشون جمع میکنن. فقط رسانه دارن. این پارس کردن سگ نشانه همون به کنایه رسانه داشتنه. حالا قدیم یک کسی رئیس قبیله بود، حرفش برو بود، امروز دیگه رسانه از حاکمیت بر فضای مجازی است که شما حرف خودت رو بتونی در افکار عمومی جا بندازه. وقتی افکار عمومی حرف تو رو پذیرفت، بعد دیگه تو تبعاتش به طور خودکار برای تو به دست میاد. اگر جنگی راه انداختی، دستهای دشمن بالاست، چون تو در رسانه اونها رو اول مغلوب کردی، حالا در زمین هم مغلوب میشه. حضرت فرمود یک گروه اینطوری هستند، برای به دست آوردن دنیا رسانه دارند و رسانه راه رسیدن اونها به دنیاست. گروه دوم سبا اون زاریه. سبا به معنای حیوانات وحشی، زاریه به معنای درنده. گروه دوم دنیا طلب اون حیوانات وحشی درنده خو هستند. کسانی که برای رسیدن به پول، کسانی که برای رسیدن به قدرت، کسانی که برای رسیدن به دنیا فقط سر و صدا نمی کنند، دست به سلاح هم میشن، هواپیما و ناو هواپیمابرشون رو هم میفرستن، جنگ ها رو شروع میکنن، بزرگترین فروشنده ابزارالات جنگی هم هستن. فرمود اینها هم یک عده هن. برای رسیدن به دنیا از هیچ جنگی فروگذار نمیکنن، از هیچ خونریزی دست نمیکشن، چون اونها میخوان دنیا رو به دست بیارن، هر چیزی سر راهشون باشه از بین میبرن. یهر رو بعضها علی بعض. یهر رو هر به معنای زوزه کشیدن، اینکه در جریان جنگ صفین میگیم لیلت الحریر، حریر همینه، معنای زوزه کشیدن. از بس کشته و زخمی و مجروح روی زمین افتاده بود، این کسانی که در لشکر معاویه بودن از این هیبت لشکر امیرالمؤمنین صدای گریه و ناله شون بلند شده بود،
اون شب رو گفتن لیلت الحریر، شب زوزه کشیدن اینها بود. حضرت فرمود این حیوانات وحشی درنده خودشون به خودشون هم رحم نمی کنن، یحر رو بعضها علی بعض، هی بعضی وقتا با هم هم درگیر میشن، چون دنیا طلبی اینطوره، هر کسی میخواد انحصار طلب باشه، هر کسی میخواد تمام دنیا برای خودش باشه. لذا اگر رفتن افغانستان را، عراق را به دست آوردن، تازه جنگ داخلی خودشون شروع میشه، هر کسی میگه سهم من بیشتره. این هم گروه دوم. و یأکل عزیزها ذلیلها و یقهر کبیرها صغیرها. فرمود این گروه دوم کسانی که خوی سبوعیت و درندگی دارند، هر کسی قوی تر باشد ضعیفتر را می بلد، هر کسی بزرگتر باشد کوچکتر را زیر پا له می کند. اینها به هیچ وجه قاعدمند و قانونمند نیستند، اینها طبق عهدنامه و پیمان و معاهده عمل نمی کند. این که بگم ما همه در جنگ شرکت کردیم، هر کی سهم خودش، نه، هر کسی قوی تر است بر دیگران سلطه پیدا میکنه. این گروه دوم. گروه سوم نعم مؤقله. خیلی این جملات عجیبه، تقسیم بندی حضرت خیلی دقیقه. سومین گروه دنیا طلب کسانی هستند که نعم، نعم از انعام است، انعام یعنی چهارپایان، حیوانات اهلی. مؤقله، مؤقله از اقال است، اقال به معنای پابند زدن به چیزه. این حیوانی که افسار داره، حیوانی که اهلی است و در جای نگهداری میشه، به این میگن مؤقله. فرمود گروه سوم کسانی هستند که برده دیگرانند. اینها خودشون قدرتی ندارن که به دنیا برسن، بلکه دنیاشون رو از طریق خدمت به دیگران، حاضرند ذلت بردگی را قبول کنند، حاضرند ذلت بپذیرند ولی به دنیا برسند. دست به هر کار شنیعی میزنند برای اینکه جیبشون پر باشه. فرمود اینا هم یه گروه هند، پادویی گروه اول و دوم رو میکنند، پادویی رساندارها رو میکنند، پادویی سلاحدارها رو میکنند، ولی بالاخره از این طریق برای خودشون نون و نوایی هم به دست میارن. و گروه چهارم و اخرى محمله، محمل به معنای رها شده است، اونهایی که در بیابانی رها شده اند، کسانی که به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستند، بلکه در دنیا میگردند هر جایی بتوانند به هر نحوی یک چسب منفعتی کنند. نه حلال براشون معنا داره، نه حرام براشون معنا داره، نه مرز براشون معنا داره، نه قانون معنا داره. اینها سرگردانند، میچرخند، هر جایی منفعتی بود او رو برای خودشون برمیدارن. فرمود ویژگی این گروه چهارم چیز، قد ازلت عقولها، اینها عقلشون رو از دست دادن، مست شهوتند، سرگردان در شهوتند. و رکبت مجهولها، به هیچ وجه بر مدار عقل حرکت نمی کنند، بلکه کارهاشون، اعمالشون، افکارشون جاهلانه است، با نادانی حرکت می کنند و هر چرا بخواهند به دست می آورند. این چهار گروهی است که حضرت در مورد دنیا طلب ها بیان می کنند. سروح و آهتن به وادن وعف. سروح به معنای حیوانی است که در صحرا برای چریدن آورده شده، میبرن بیابان که این حیوان غذا بخوره. آحب معنای آفته، واد یعنی سرزمین، وعس هم به معنای فرمود که این گروه چهارمی که الان بحثشون بود، سرگردانند، رها هستند، مانند حیواناتی هستند که در بیابان رملی رها کنن. وعس یعنی رمل، مستحضرید که بیابان هرچه رملی تر باشه حرکت درش کنتره، زحمت بیشتره تا از اونجا حرکت کنه. اینها کسانی هستند که برای چریدن در یک بیابان رملی پر از آفت آورده شدن. اینها خیلی اوضاعشون خرابه، چون سرگردانن، چون هدف مشخصی ندارن. خب اینها هر لحظه ممکنه از طرفی، از یک گوشه و کنار، یه آفتی، یه تیری به سمتشون حمله کنه، ولی اینها عقل ندارن، اینها اونقدر مست قدرت و ثروت شدن، با اینکه معلومه تو وقتی هیچ حد و مرزی نشناسی مشکل برات پیش میاد، ولی اینها این را نمیفهمند چون مست قدرتن، چون میخوان به قدرت برسن. لیس لها را ان یقیمها. خب حضرت میفرماد چرا این چهار گروه و مخصوصا این گروه آخر کارشون به اینجا رسیده؟ چرا اینها اصول اولیه عقلی رو هم نمیفهمند، اصول اولیه و فطری انسانیت رو هم نمیفهمند؟ حضرت میفرماد علتش این، اینها یک آقا بالا سری ندارند، یک رهبر و مرشدی ندارند، یک چوپانی ندارند که اونها را به مسیر درست هدایت کنه. ولا مسیم یسیمها. مسیم به معنای اون کسی است که چوپان است که حیوان رو میبره بیابون برای چریده. اینها کسی را ندارند که یک چراگاه دلنشین و زیبا اینها رو ببره. سرگردانند. از اینجا معلوم میشه نقش رهبر، نقش کسانی که جامعه را به سمت هدایت حرکت میدهند چقدر مهمه. اگر نباشند انبیا، اگر نباشند اولیا، اگر اهل بیت و علمای ربانی نباشند، دنیا اونقدر جاذبه دارد که همه را به سمت خودش میبره، همه گرفتار میشن، هر کسی به یک نحوی. از این چهار گروه بالاخره انسان خارج نیست. نقش رهبران دینی، نقش علما در هر شهر و روستا و محله اینه، انسان را از دنیا طلبی دور میکنه، انسان را از فرو رفتن در این چهار گروه نجات میده. سلکت بهم الدنیا طریق العمى. اینها کسانی هستند که دنیا حرکتشون داده به سمت مسیر نابینایی. یه وقتی میگن انسان نابیناست و در جاده افتاد، این یه حرفه، انسان نابیناست و در جاده افتاد، یعنی اگر دست بلند کنی کسی کمکت کنه میتونی راه رو پیدا کنی. یه وقت مشکل اینه که خود جاده نابیناست. طریق العما، اصلا این جاده به ترکستان است، این جاده انتهاش معلوم نیست. حضرت فرمود دنیا طلبی مسیری است که تو هم چشمت باز باشه جایی رو نمیبینی. این مسیر مسیری است که تاریک است، مسیری است که نابیناست. و اخذت به ابصارهم ان منار الهدى. چشم دنیا چشم آنان رو باز داشته از این که نشانه های هدایت رو ببینه. از یک طرف دنیا دست گذاشته رو چشم شما که شما جایی رو نبینی، نشانه ای رو نبینی، تابلوی رو نبینی. از طرفی هم حتی تو دست برداری و ببینی چیزی معلوم نیست، یعنی کوری در کوری، تاریکی در تاریکی. مسیر دنیا طلبی یک چنین مسیری است. این جمله حضرت خیلی عجیبه. فتاهو فی حیرتها. آدم دنیا طلب برعکس این چیزی که فکر میکنه من میرسم به اهدافم، به زندگی خوش، به همه خوبی ها، این سرگردان میشود در حیرت دنیا. دنیا او رو به یک سرگردانی و حیرتی دچار میکند. و غرقو فی نعمتها. اینها درسته به نعمت رسیدن ولی غرق در نعمت شدن. آدمی که غرق بشه این آخرش غرق است. آدمی که غرق شده زحمت میکشه دیگه، هی دست و پا میزنه خودشونش. حالا یکی غرق در آب میشه، غرق در دریا میشه، که غرق در نعمت میشه، او هیچ لذتی نمیبرد، او فقط دست و پا میزنه که خودش رو نجات بده. و جمله سختی که حضرت میفرماید نتیجه دنیا طلبی کجاست؟ اگر کسی دنیا طلب شد، اگر کسی یکی از این چهار گروه شد، بالاخره مقصدش به کجاست؟ انتهای جاده تاریک دنیا طلبی این است. آدم مال را، ثروت را، مقام را و دنیا را به عنوان خدای خیش انتخاب می کند. و اتخذوها ربا. اینها کارشون به جایی می رسه، از دنیا طلبی می رسن به دنیا پرستی. دنیا را به معبود خودشون، محبوب خودشون، اینطور می بینن دنیا را، پرستش می کنن دنیا را. چون پرستش اطاعت دیگه، حقیقت عبودیت همین اطاعت است. نماز دلا راست شدن که نیست، نماز اون اطاعتی است که در دلش خوابیده، خدایا تو این امر رو فرمودی من مطیع امر تو هم. حالا ظاهرش رو هم همونطوری که تو گفتی نماز صبح دوره کرد نماز ظهر شد، اون ظاهره ولی باطنش همون اطاعت است، مطیع بودن. فرمود اینها کارشون به جایی میرسه که مطیع دنیا میشن. دنیا میگه برای به دست آوردن من باید قتل کنی، غارت کنی، آبروی خودت رو ببر. اینها میگن باش. پس اینها شدن معبودشون شد دنیا. و اتخذوها ربا. خب حالا از اینجا به بعد دوباره اگر کسی دنیا رو به عنوان خدا انتخاب کرد، این خدای دنیا چه میکنه با بندگانش؟ خدای ما اینگونه است که دستمون رو میگیره، الله جل جلاله، اگر ما گرفتار باشیم کمکمون میکنه، دستمون رو میگیره، هدایتمون میکنه. اینها ویژگی ها و صفات خداست. خب اگر کسی دنیا رو به عنوان خدا انتخاب کرد، این آقای دنیا، این دنیای خدایی چه صفاتی داره؟ فرمود لعبت بهم، دنیا طلب ها را به بازی میگیرد. و لعبو بها، و متاسفانه اونها هم از همین بازی دنیا مسرورند، سرگرمند، دلشون خوش به همین بازی. و نسو ما وراءها، بالاتر از دنیا، ورای دنیا را، حقایقی که بعد از دنیا هست و دیگه اصلا فراموش میکنه. پله پله حضرت فرمود مواظب باش گرفتار دنیا نشی. دنیا طلبی انسان را به یکی از این چهار گروه در می آورد. اگر جزء یکی از چهار گروه شدی، مسیرت و چشمت نابینا میشه. اگر کسی نابینا شد، نتیجش اینه که دنیا را خدای خودش میبینه. اگر کسی دنیا را خدا گرفت، بازیچه میشه. خیلی عجیب. این دو خط رو هم بخونیم. حضرت فرمود رویدا، رویدا یعنی صبر کن، اندکی تحمل، لحظه ای تأمل کن حسن جان. یسفر الظلام، به زودی تاریکی برطرف می شود. این دنیا طلب ها رو میبینی، فکر میکنن هستند که هستند، فکر میکنن با پول میشود مرگ را خرید، مرگ را به گوشه ای انداخت. اینها رو میبینی، یکم صبر کن، به زودی پرده خواهد افتاد. یوسف رو به معنای باز کردن حجاب، نقاب از صورت برداشتن. ظلام هم که یعنی تاریکی. فرمود که انقد وردت الازغان، ازعان، ازعان به معنای این محملی که روی شتره. وقتی که شتر و محملش میاد، ما هنوز کسی رو ندیدیم، چون اونها داخل کجاوه نشستن، داخل محمل. اما همین که کجاوه رو میبینیم، فهمیدیم یه عده‌ای دارن میان. حضرت فرمود صبر کن، به زودی مسافران به منزل خواهند رسید. همین هایی که میبینی فکر میکنن هستند، به زودی به مقصد پایانی که مرگ است خواهند رسید. یوشک من اسرع ای الحق، به زودی هر کسی که تندتر حرکت میکند به مرگ ملحق میشود. این من اسرع یعنی هر کسی تندتر حرکت میکنه، مقصود گروه خاصی نیست. اگر از ما بپرسن چه کسانی تندتر به سمت مرگ حرکت میکنن، پاسخ ما اینه: همه انسانها در مسابقه رسیدن به مرگ نفر اولن. هر کسی سریعترین سرعت رو داره تا به مرگ برسه. امیرالمومنین فرمود همه انسانها به زودی به مرگ ملحق خواهند شد. و علم یا بنی، فرزند دلبندم حسن جان، آگاه باش. ان من کانت متیته اللیل و النهار، متیه به معنای مرکبه. حسن جان بدان و آگاه باش، هر کسی بر مرکب شب و روز سوار است، هر کسی در زمان است، هر کسی شب و روز براش معنا داره، هر سالی که میگذره یک پله به مرگ نزدیکتر میشه، یک پله به پیری نزدیکتر میشه. کسی که مرکب او شب و روز است، فانه یسار به، شب و روز او رو حرکت میدن، او مدام در حال حرکته. خود حضرت سلام الله علیه فرمود نفس المرء خطاه الی اجله، هر نفسی که میزنید، ما دو تا پا داریم، اول پای راست بعد پای چپ همینطور قدم بر میداریم حرکت میکنیم. حضرت فرمود هر نفسی که میزنی، هر دم و بازدمی که داری، این یک قدم است. نفس المرء خطاه الى اجله، هر نفسی که میزنی یک قدم به سمت اجل و مرگ نزدیک میشه. فرمود بدان تویی که شب و روز برت میگذره، انهو یسارو به، شب و روز دارن تو رو حرکت میدن و امکان واقفا. درسته تو الان ایستادی سر جای خودت، نشستی سر کلاس، ولی تو داری حرکت میکنی. و یقطع المسافه، تو داری طی طریق میکنی یه مسیر. این مسیر چیست؟ مسیر زمانی است. دیروز 20 سالت بود، امروز 40 سالته. میگی من همینجا نشستم 20 سال زمینگیرم، مثلا نتونستم پا از این اتاق بیرون، ولی حرکت کردی، حرکتی به اندازه 20 سال. و امکان مقیمن وادعا، اگرچه مقیم باشی یعنی ایستاده باشی، اگرچه وادع باشی یعنی نشسته و در حال استراحت باشی، در هر صورت تو در حال حرکتی و باید از این دنیا بری. یه شعری منصوب به امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود یا من به دنیا هشتقل قد قره طول العمل، ای انسان هایی که فریفته دنیا شدید، مشغول دنیا شدید، بدانید و آگاه باشید الموت یأتی بغتتن، مرگ به صورت ناگهانی میاد. خیلی ها فکر نمی کردن بمیرن، خیلی ها به مخیلشون نمی رسید در سن 18 سالگی، 20 سالگی، 25 سالگی، در حالی که هنوز پدر بزرگ و مادر بزرگشون زنده است بمیرن، ولی مردند. الموت یأتی بغتتن، مرگ ناگهانی وارد میشه. و القبر صندوق العمل، اینجا دیگه پرونده بسته شد، پرونده‌ای به نام قبر باز می شود که در اونجا خوراک هر انسانی اعمال صالح است. هرچه اعمال صالح و زاد و توشه بیشتر باشه، این صندوقچه گرانبهاتره، این صندوقچه اندوخته بیشتری برای انسان داره. یا من به دنیا هشتقل قد قره طول الامل الموت یأتی بقتتن والقبر صندوق الامل. انشاءالله که موفق و معید باشید. یکی از عزیزانی که مرتب سر کلاس حاضر میشد، شاید بشه گفت از منظمترین عزیزان حاضر در کلاس بود، متاسفانه درگیر شده با این بیماری کرونا، هم خودشون هم خانوادهشون. از محضر امیر المؤمنین استدعا داریم به برکت خودشون، به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها، همه مرزا گرفتاران رو از بند گرفتاری و مریضی نجات بدن، لباس عافیت به تن همه مرزا بپوشن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.